أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. در ادامه تفسیر آیه 28 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم نکات تفسیری. عرض کردیم که 7 نکته تفسیری در آیه مبارکه وجود دارد. تا به حال 5 نکته را بیان کردیم و اما نکته ششم تفسیر جمله و یحذرکم الله نفسه. این جمله از آیه دلالت می کند بر تهدید بسیار شدیدی که خدای متعال نسبت به افرادی که ولایت کفار را میپذیرند بیان کرده. یحذرکم الله نفسه، خدا شما را بر حذر می‌دارد از خودش، یعنی از من بترسید و واهمه داشته باشید. برای اینکه این تهدید معناش روشن بشه آیاتی داریم معادل با این آیه، البته عباراتش عین این آیه نیست ولی معادل، با معادل سازی ان شاء الله یه نتیجه ای بتوانیم بگیریم. در 3 جای قرآن کریم داریم که خداوند متعال به مؤمنین می‌فرماید از کفار نترسید، از من بترسید. اولین موضع در سوره مبارکه بقره آیه 154 می‌فرماید فلا تخشوهم وخشونی. مورد دوم در سوره مائده آیه 3 می‌فرماید فلا تخشوهم وخشونه، کسره زیر نه که نون زیرش کسره آمده. در آیه اول سوره بقره براتون خوندم اون یا داره وخشونی، این آیه دوم داره وخشونه که اونم در حقیقت وخشونی بوده، یا حذف شده، این کسره به جای اون یا قرار گرفته. سومین مورد باز در سوره که مائده آیه 44 می‌فرماید فلا تخشوا الناس وخشونه. این 3 مورد. ملاحظه بفرمایید خداوند علی اعلا در اینجا در این آیات هم داره تهدید میکنه مؤمنین را، از کفار نترسید، از من بترسید. تو آیه الان هم 28 آل عمران که محل بحث ما هست خدا میفرماید از من بترسید و یحذرکم الله نفسه. خب باید ببینیم که این چه مسئله‌ایه که باید از خدا بترسیم. برای اینکه این حقیقت روشن بشه به یه نکته‌ای دقت کنید و اون نکته اینه، از آیات قرآن و از روایات استفاده میشه که بدترین عذاب در عالم دنیا عذاب استدراجه. استدراج یعنی این که درجه به درجه خداوند ایمان انسان را من حیث و لایشعر کم میکنه، هی داره افت میکنه ولی خودش متوجه نمیشه، تا به جایی که همه ایمان رو از دستش میده. این عذاب استدراج میگن بدترین عذابه و خداوند اون بنده هایی را که بخواهد به بدترین شکل در دنیا اینها رو مجازات کنه، همینی که ذره ذره ایمان رو از دست اونها میگیره به جوری که خودشون هم متوجه نمیشن که دارن سرمایه های معنوی خودشون رو از دست میدن، متوجه نمیشه. یعنی از اون مراحل ایمان میاد یواش یواش میاد، بعد کافر میشه، مرتد میشه، از هیچ متوجه نمیشه، بلکه این نزول و این تحول از ایمان به کفر برای او لذت بخشه و خوشحالم هست. این بالاترین عذاب، یعنی دیگه راه توبه بسته، مهر بر دلها خورده، بازگشتی برای این انسان دیگه متصور نمیشه. این بالاترین عذابه. این استدراج هم خود خدای متعال این کار را انجام میده. به نظر ما در اینجا که میفرماید یحذرکم الله نفسه، در اون آیات دیگری که میگه از من بترسید، همین میخواد خداوند. بزرگترین تهدید مربوط به بزرگترین عذاب. وقتی تهدید خیلی بزرگه معلوم میشه که اون پیامدش هم خیلی بزرگه. بزرگترین پیامد همینه. خداوند متعال در این آیه چون بحث ولایت کفار رو داره مطرح میکنه و این که مؤمنین نباید در تحت ولایت اونها قرار بگیرن، بعد در مقام تهدید میخواد بفرموید اگر این ولایت کفار رو پذیرفتید سر و کارتون با منه و اون عذابی که بدترین عذاب تو عالم دنیا میتونه باشه، بدترین شقاوت و بدبختی و خسران که در دنیا میتونه باشه به سر شما خواهم آورد. یعنی نتیجه ولایت کفار اینه که انسان آرام آرام در فرهنگ اونها ذوب میشه، افکار اونها در فکر این تأثیر میذاره، فکرش رنگ افکار اونها رو میگیره، تمایلاتش رنگ تمایلات اونها رو میگیره و این همون نزول تدریجی من حیث لا یشعر بدترین عذابه و بدترین تهدیده. پس این که میفرماید یحذرکم الله نفسه، یعنی بترسید از من، مراقب باشید، به دنبال این ولایت کفار اون بدترین بدبختی و شقاوت سراغ شما خواهد آمد و او همون استدراجه. پس این یحذرکم الله نفسه، همه مفسرین تا اونجا که من دیدم میگن این تهدید خیلی تهدید شدیدیه که خدا خودش مستقیم وارد میدان میشه، ولی باز نکردن مفسرین که خب این تهدید به چی هست. چون وقتی تهدید شدیدترین تهدیده، باید نتیجه منفیش هم شدیدترین نتیجه باشه. و ما وقتی در آیات قرآن و در روایات میگردیم میبینیم که بدترین شقاوت داره اینه که انسان در اثر تخلف معصیت الهی، حالا ولایت کفار یا سایر مسائل، به مرحله ای برسه که پله پله هی تدریجا خدا هم بهش مهلت میده، هی به هی زمان میده. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. یا در آیه دیگر میفرماید و املي لهم ان كيدي متين، من به اونها مهلت میدم ولی این مهلت از روی همون کید منه، یعنی اون دامی که بر اونها نهاده تا سر اون بزنگاه که ان ربک لبالمرصاد بر سر اون کمینگاه ایستاده، اینا بیان 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 یک مرتبه اونجایی که دیگه کار تمام میشه، خداوند اخذ میکند انسان را، منتها اون انسانی که سرمایه داشته و همه را از دست داده. حالا عجیت معنوی بذاریم کنار، میدونید یکی از بزرگترین ناراحتی های روحی در دنیا ورشکستگیه. یک کسی تاجر بوده، متمول بوده، چقدر زیر دستش کارگرها بوده، حالا ورشکست شده، همه سرمایه رو از دست داده، به خاک سیاه افتاده، بدهکاران فراوانی او رو احاطه کرده اند، اینم هیچی نداره بهشون بده، چه شکنجه ای میشه، چون از اون بالا از اون دوران ثروت ورشکسته شده دیگه. استدراج الهی ورشکستگی معنویه، یعنی انسان سرمایه های معنوی رو از دست میده و این لازمه ولایت کفاره. لازمه ولایت کفار اینه. پس از اینکه شخصی ولایت کفار قبول کرد و با اونها ارتباط برقرار کرد، به مرور زمان اون حالت ایمان و معنویت و ارتباط با خدای متعال یک ذره ذره از دست میده، هی نظرش بر میگرده، نماز میخوند، یواش یواش نماز رو کنار میذاره، روزه میگیره، روزه رو کنار میذاره، آروم آروم توجه فرمودید همین میشه. حالا ببینید مصادیق ولایت کفار خیلی زیاده ها که در زمان ما هست. خب یکی از مصادیقش همون هجرت به بلاد الکفره، اون که مشخص. یکی از مصادیق دیگرش رابطه فرهنگی از طریق ماهواره‌ها، از طریق فضاهای مجازی با کفار، با برنامه‌های اونها، تماشای برنامه‌های اونها، لذت بردن از برنامه‌های اونها، اینا همه میشه ولایت کفار دیگه. چون منظور از ولایت کفار اینه که انسان تحت تأثیر اونها قرار بگیره، به گونه ای که به اونها علاقمند بشه، به سبک زندگی اونها، به نوع تعاملات و رفتارهای اونها، لباس پوشیدن اونها، نوع غذا خوردن اونها، همه اینها میشه همون مسئله تهاجم فرهنگی. خب وقتی که این مسئله اتفاق بیفته، ولایت کفار هم اتفاق افتاده. بس ولایت کفار انواع و اقسامی داره، همه اینها سبب میشه که آروم آروم کم کم انسان رنگ و بوی اونها رو میگیره. وقتی که رنگ و بوی اونها رو میگیره، رنگ و بوی ایمان رو هم باز کم کم از دست میده. بعد از مرور چند سالی وقت مشخص میشه، خودش هم که متوجه نمیشه، که نمیفهمه، چون کم کم داره اینها رو از دست میده، آروم آروم داره اینها رو از دست میده، متوجه نمیشه. همینطور که داره رنگ عوض میده، اونچنان یواش یواش رنگ عوض میکنه که خودش هم متوجه نمیشه. و بعدا میبینیم اون انسان مؤمن نمازخوان آنچنانی آنچنانی حالا شده یک انسان ضد دین، و بعد افتخارم میکنه و بعد میگه ما اشتباه میکردیم اون موقع که مثلا نماز میخوندیم و روزه میگرفتیم و اون کارها رو انجام میدادیم. چقدر زاویه فکر عوض میشه. این یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از خود برحذر میدارد. این تهدید خیلی قوی هست. تهدید قوی معناش اینه که بس بنابراین اون طرفم اثری که داره مترتب میشه اونم قویه، یعنی اون امری که خدا میخواد اجرا کنه خیلی خیلی قویه. اینجا میگه من شما رو از خودم برحذر میدارم، یعنی من خودم عهده‌دار این کار میشم. دیگه اینجا بحث ملائکه و اینها نیست، خود حضرت حق تبارک و تعالی اون کسانی که ولایت کفار رو بپذیرند اینها رو داره تهدید میکنه. تهدیدم به نظر ما اینه، این تهدید شدید نتیجهش اون عذاب و شقاوت و بدبختی شدیده که همون استدراجه. در آیات مشابه هم دقیقا هم اون سه تا آیه که خوندیم که خدا میفرد از کفار نترسید، از من بترسید، از کفار نهراسید، از من بهراسید. یعنی اگه با اونها رابطه برقرار کردید، من خودم اثر اون رابطه را که استدراج و ورشکستگی معنوی و ایمانی باشد برای شما ایجاد خواهم کرد. خب اینم نکته ششم. و اما نکته هفتم، تفسیر جمله و الالله المصیر. این جمله هم تهدید به عذاب اخرویه. یحذرکم الله نفسه مربوط به اون شقاوت در دنیا بود تحت عنوان استدراج. الالله المصیر تهدید به اون آخرته، عذاب اخرویه. می‌فرماید سیرورت، مصیر با صاد به معنای سیرورته، یعنی دگرگونیشون، یعنی شما از این عالم یک دگرگونی پیدا می‌کنی به سوی پروردگار متعال که انا الیه راجعون. رجوع ما به سوی خدا به صورت سیرورته. سیرورت یعنی دگرگونی، یعنی این عالم عوض میشه، یه عالم دیگه میشه، میشه عالم برزخ. اون عالم دوباره عوض میشه، دگرگون میشه، سیرورت پیدا میکنه، میشه عالم قیامت. بعد خدا میفرماید اونجا دیگه سر و کار شما با من هست. پس هم تهدید دنیوی و حذرکم الله نفسه مربوط به دنیا که همون مسئله استدراج میشه، و هم تهدید به آخرت که میفرماید و الالله المصیر. بس بنابراین خداوند متعال در این آیه کسانی که ولایت کفار را میپذیرند سه تا حکم براشون گفت. یک، از ولایت الله خارج میشن. دو، عذاب استدراج شامل حال اونا میشه در دنیا. سه، عذاب شدید اخروی پیدا میشه در آخرت. این ستا نتیجه تولی کفار، پذیرش ولایت کفار، فرهنگ اونها، طرز فکر اونها، آداب و رسوم اونها، تمایلات اونها، هرچی. مؤمن به طور کلی از این جهت با کفار هیچ نوع رابطه ولایی که تحت تأثیر اونها بخواد قرار بگیره نداره. البته باز تکرار میکنم، مطلق رابطه با کفار منع نشده. اگه ما رابطه کاری داشته باشیم، خرید و فروشی داشته باشیم، چیزهای دیگه که تحت تأثیر نمیخوام قرار بگیریم، اونا دارن کار خودشون میکنن، ما هم کار خودمون میکنم، یک تعاملاتی با هم دیگه داریم، عیبی نداره. آیه اینو منع نمیکنه. منع آیه از اونجا ایست که رابطه ولایی باشه، یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن، اون آداب اونها رو پسندیدن، تمجید کردن. اینا همه نشان دهنده اینه که این انسانی که مسلمانه و مؤمنه تحت تأثیر اونها قرار گرفته و این آثار بسیار بسیار مخرب هم در دنیا و هم در آخرت داره. خب اینجا جهت چهارم، نکات تفسیری هم بیان شد. بریم جهت پنجم، بحث روایی. در ذیل این آیه مبارکه ما از روایات عامه روایت نداریم، اما از روایات خاصه یک روایت داریم. اون روایت هم تفسیر جمله الا ان تتقوا منهم تقاه، الا ان تتقوا منهم تقاه. حالا من روایت رو براتون میخونم، دو سه تا نکته روایت داره که براتونم انشاءالله توضیح میدهم. خب این روایت در تفسیر برهان جلد یک صفحه 607، العیاشی، مفسر معروف عیاشی، عن الحسین بن زید ابن علی، حسین ابن زید ابن علی. زید ابن علی رو که عزیزان میشناسید دیگه، فرزند امام سجاد بود که خروج کرد در زمان بنی امیه و به شهادت رسید. پسری داشته به نام حسین، حسین ابن زید ابن علی. خیلی از سادات حسینی نسبشون به ایشون میرسه، به همین حسین ابن زید میرسه که اینها میشن سادات حسینی. خب حسین ابن زید ابن علی عن جعفر ابن محمد. این حسین ابن زید نقل میکند از امام صادق علیه السلام. حسین ابن زید نسبت به امام صادق چی میشه؟ بله به سر عمو میشه، چون زید برادر امام باقر بود. خب امام صادق میشه پسر امام باقر، این حسین هم که میشه پسر زید، این هم میشه پسر عمو. یعنی حسین ابن زید ابن علی پسر عموی امام صادقه. داره نقل میکنه روایت رو عن ابیه علیه السلام. امام صادق هم نقل میکنه پدر بزرگوارشون امام باقر. قال حضرت باقر العلوم سلام الله علیه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، رسول خدا یا کان یقول یعنی پیوسته، یعنی همیشه میگن ماضی استمراری. کان وقتی سر مضارع در میاد میشه ماضی استمراری، یعنی پیوسته این کار میگفتن، این سخن رو میفرمود. کان یقول لا ایمان لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له. و یقول، رسول الله این جمله رو که می‌فرمودن پشت سر این جمله آیه رو می‌خوندن، قال الله الا ان تتقوا منهم تقا، الا ان تتقوا منهم تقا. این روایت، توضیح این روایت در ضمن دو تا نکته برای عزیزان بگیم. یک، اولین نکته این است که از این روایت استفاده میشه که تقیه واجبه نه جایز. یک بحثی در ذیل همین آیه الا ان تتقوا منهم تقا شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان داره، میفرماید از این آیه استفاده میشه تقیه جایزه نه این که واجبه، لذا اگر کسی خلاف تقیه کاری انجام داد کار حرامی نکرده. التقیه جایزه، میگه الا ان تتقوا منهم تقا، از روایت از آیه استفاده میشه که تقیه رخصته. حالا اگر کسی نمیخواد از این رخصت استفاده کنه، ایشون اینطور برداشت کرده از آیه. ولی از این روایت که لا ایمان لمن لا تقیت له استفاده میشه که عدم رعایت تقیه مستلزم سلب ایمانه، واجبه، تقیه واجبه، چون میگه اگه تقیه نکنه ایمان نداره. خب اگر جایز بود چرا ایمان نداشته باشه؟ اگه تقیه جایز باشه واجب نباشه. خب من این عمل جایز انجام دادم، خودم رو بکشتن دادم، میگم آقا من خودم رو بکشتن میگم در راه خدا، اشکالی داره؟ پس چرا میفرماید لا ایمان؟ رسول خدا فرمود لا ایمان لمن لا تقیت له، کسی تقیه نداره کسی ایمان نداره. پس اولین نکته این که چون امام این روایت استشهاد به همین آیه کرده الا ان تتقوا منهم تقا، بعد رسول خدا با استدلال به این آیه میفرماید لا ایمانه، پس معلوم میشه که این آیه دلالت میکند بر وجوب تقیه، برخلاف فرمایشی که شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. ایشون فرموده تقیه رخصته، این روایت بگه نه تقیه واجبه، به همین آیه هم تمسک کرده. این یک، پس از این روایت استفاده میشه وجوب تقیه، و استفاده می شود که فرمایش شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان با این روایت قابل قبول نیست. نکته دوم توجیه روایته. خوب دقت کنید، چرا میفرماید کسی که تقیه نمی کند ایمان نداره، در صورتی که برعکسه. خوب دقت کنید، کسی که تقیه نمی کنه یعنی در برابر کفار سینه‌شو سپر کرده، در برابر مخالفین سینه‌شو سپر کرده. خب این که ایمانش باید قوی تر باشه که از اون کسی که تقیه می کنه. اون کسی که تقیه می کنه خب می ترسه، ایمانش ضعیف تره. این آقا تقیه نمی کنه یعنی نمی ترسه، در برابر کفار می ایسته. خب وقتی تقیه نداره، تقیه نکردن آیا نشانه قوی بودن ایمان نیست؟ اونی که تقیه نمی کنه، از کفار نمی ترسه، حرفشو می زنه ولی او رو بکشن، نه آیا این ایمانش قوی تر نیست؟ یعنی ظاهر امر اینه دیگه. اونی که ما در ظاهر امر می بینیم اینه که اون آقایی که تقیه نمی کنه ایمان قوی تری داره. مثلا تو زندانهایی فرض کنید که بنی عباس، بنی امیه، یا مثلا در زمان ما در زندانهای طاغوت بعضی از این زندانی ها بودن شو تقیه نمی کردن، علنی می گفتن مثلا مثلا هم شاه مخلوع رو در زندان لعن می کردن، خب طبیعتا سبب کشتن. بعضی ها بودن خب تقیه می کردن، خب نجات پیدا می کردن. پس اونی که تقیه نمی کنه ظاهر امر اینه که ایمانش قوی تر. پس چرا روایت میگه لا ایمانه، چرا سلب ایمان؟ این نکته ها رو باید بهش دقت کنیم. اینا فقه الحدیثه، بفهمیم چرا رسول خدا میفرمه اون کسی که تقیه نمیکنه ایمان، در حالی که معکوس ظاهرش ها، در ظاهر اون که ما ظاهرا میفهمیم اون که تقیه نمیکنه ایمان قوی تری داره که نمیترسه، در برابر دشمن بله مقاومت میکنه و حرفش هم میزنه. چرا میفهد لا ایمانه؟ ها، سرش اینه. چرا این ایمان نداره؟ به خاطر اینکه اون راهی که خداوند متعال قرار داده و فرموده در اینجا تقیه بکن، اون کسی که خودسری میکند و راه قرار داده شد خدا را قبول نمیکنه، این ایمان نداره. تو اگر خدا را قبول داری، خدا فرموده اینجا با تقیه کنی، به تو چه ربطی داره که اظهار شجاعت کنی؟ خوب دقت کنید، این جلو افتادن از خداست. جلو افتادن از خدا این عقب افتادنه. اون آدمی که عقب میفته چرا ایمان نداره؟ عقب افتاده. اینم که از خدا جلو میفته اینم ایمان نداره. ما باید رو مرز خدا حرکت کنیم. آقا اینجا حرف بزن، چشم. اینجا سکوت کن، حرف نزن، چشم. اگر خدا میگه تقیه واجبه، بعد من برگردم و بیام اظهار شجاعت کنم، یعنی خدایا من از تو جلوترم. تو گفتی سکوت کن، ولی من سکوت نمی کنم. تو گفتی سر تو پایین میانداز، من سرم پایین. این ایمان نداره، اون چون جلو افتاده از خدا. ولی فرمود که لا تقدموهم، از اهل بیت جلو نیفتین. اونایی که زمانی که امام حسن صلح کرد صلح نکردن و با امام مخالفت کردن، اینا ایمان ندارن، اینا ایمان نداشتن. و آقا میگفت آقا چرا صلح کردی شما؟ آقا جان تو از امام نباید جلو بیفتی، تو ایمان نداری. تو اگر مؤمن بودی تسلیم بودی، نشانه ایمان تسلیمه. خیلی جالبه ها، پیغمبر میفرمون کسی که تقیه نمیکنه ایمان نداره، چون این داره از خدا جلو میفته. راهی که خدا گذاشته، نه چرا ما سکوت کنم، ما باید حرف بزنیم. خب تو عبدی یا مولایی؟ یا عبدی مولایی تو به تو گفته این کارو بکن؟ ایمان همینه. لذا در قرآن کریم داریم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلو نیفتید از خدا و رسول. جلو افتادن از خدا و رسول این عقب افتادنه. چطور عقب افتادن نشانه ضعف ایمانه؟ جلو افتادن نشانه ضعف ایمانه، زیرا این سبب میشه که این آقا اونجایی که خدا گفته سکوت کن، اسلحتو بذار زمین، حرف نزن، میگه نه خدایا من میخوام حرف بزنم، من میخوام اسلحمو زمین نگذارم. خب این نشانه است که شما خودت صاحب اختیاری، عبد خدا نیستی. اگر عبد خدا بودی، وقتی خدا میگه حرف نزن، خب ایمان همینه. پس چقدر زیبا فرمود رسول خدا لا ایمان لمن لا تقیت. حالا در ظاهر ما که نگاه میکنیم که بابا عجب آدم فعالیه، عجب آدم عرضم به حضور شما که خیلی عرضم به حضور شما که بله شجاعیه و آدم چیزی هست. خب در این صورت ملاحظه میفرمایید ما به ظاهر نگاه میکنیم، ولی رسول خدا میفهمد این آقا عقب افتاده، ایمان نداره، زیرا راه تعیین شده از سوی پروردگار متعال رو زیر پا گذاشت. خدای متعال فرموده تقیه کن، میگه نه من میخوام حرف بزنم. همین که میگه من میخوام حرف بزنم، جلو افتادن از خدا و رسوله، و این جلو افتادن از خدا و رسول عقب افتادنه. خب در اینجا بحث ما در آیه 28 هم تمام شد. به قول و قوه الهی انشاءالله از جلسه آینده وارد آیه 29 میشویم و مباحث او رو با هم پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.